سال بعدی میاد. گفتم مگه چنده؟ گفتم 10 دقیقه رد شد. گفتم بچه ها زنگ ندادن، 10 سال گوشه ندادن. آره فرحال اینطوری شد. آره 10 دقیقه هم از اون دیگه 10 دقیقه که شد گفت تا روم تمام شد، ولی خب 10 دقیقه هم تو راه بود.
دوباره
من
کلاس دارم
بعدش. آره گفتم بهشون یه زنگ بزنم بگم روم میام که اینجا مثلا اگه 10 تمام بشه دیگه
ان شاء الله.
خب یه سوال اشکالی هست بپرسین. سوال
نیست؟ ما
ادب کنه احد معین، حالا باید معین نباشه؟ بله، چون اگه نامعین باشه مخالفت عملی قطعیه نمیشه. چون من ببین مثلا یکی از این وجوب و حرمت تعبدی هست، منتها من نمیدونم کدوم، بعد انجام میدم عمل رو، میگم خب شاید وجوبه توسلی بوده، شاید واجب بوده فی الواقع، و واجبم توسلی بوده و عمل من درست بوده. اگرم ترک کردم میگم شاید در واقع حرام بوده و حرامه توسلی بوده، واجبه که تعبدی بوده، پس بایدم مخاطب عملی قطعیه نمیشه. کی مخاطب عملی قطعیه میشه؟ در صورت مخاطب قطعیه میشه اون احد عمل معین باشه، مثلا وجوبه تعبدی باشه. اینجا من اگر برم انجام بدهم، انجام دادم بدون قصور بود، درسته؟ این اگر در واقع حرام بوده من معصیت کردم، اگر در واقع واجب بوده چون واجب تعبدی بوده بازم من چیکار کردم؟ معصیت کردم. بنابراین اگر احد عمل معین تعبدی باشد مخالفت عملیه قطعی پیش میاد، اما اگر هر دو توسلی باشن یا یکی از این وجوب و حرمت تعبدی باشه منتها نزنم کدوم، بازم مخالفت عملیه قطعیه نیست،
احتمالیه.
استاد
ما توی علم جبه بکنیم قصر اتصال میشه ولی قصر وجه نمیشه، اما قصر اتصال میتونیم بکنیم؟
نه، در دوران بین وجوب و حرمت قصد امتثال نمیتونی بکنی. قصد امتثال یعنی میدانم مولا اینجا امر دارد،
معمولی مثلا فلان.
آره متعالی وجوب و حرمت رو نمیدانم، اونی وجوب و استحباب رو نمیدانم، اونی که شما میدونم اونجاست، مثلا میدونم اینجا امری هست، میدونم واجبه یا مستحب. خب بس قصد حرمت میکنم، قصد اون امر میکنم، ولو عوامر احتیاط. بعد قصد وجه ندارم چون وجه وجوب و استحباب رو نمیدونم. این شد؟ اما در دوران این حرف شماست که مال اونجاست و درست، اما در دوران بین وجوب و حرمت اصلا وجود امر محرز نیست، بنابراین مشکل دیگه فقط قصد وجه نیست، چون وجود امر محرز نیست قصوبت میشه. قصوبت یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر مولا، پس باید وجود الامر محرز باشید. در دوران بین وجوب و حرمت وجود الامر محرز نیست، همون خاطر قصد و قربت هم متوشی نمیشه.
خب راست تو مواردی که شارع مورد عبادات رو حرام دونسته، آدم بعد اون عمل رو فاسدا انجام بده،
حرمت تعبدی نه اینکه عبادت حرامی،
نه مثلا صلات حائض یا
خب اینا حرمتشون تشریعیه،
بله
تعبدی نیست.
بله اگر تو این موارد مثلا زن حائض بیاد با علم به اینکه این عمل مقرر نیست و طبعا نتونه قصد قربت رو کنه، نماز رو انجام بده، فاسد خب طبعا این اون حرام رو انجام داده.
ببینید حرمت نماز حائض حرمت تشریعیه، حالا مثالی که الان داره میزنه حرمت تشریعی دو معناست، یه ده میگن قصدیه، یعنی اگر قصد بکنم که این عمل فعل خداونده، امر خداونده و در حالی که میدونه امری ندارد به خدا نسبت بده، این حرام، اما اگر به خدا نسبت نده حرام نیست، درست شد؟ یه ده میگن فهم متعارف عرفیه، اگر عرفم بفهمن که این داره نماز مقرب الالله انجام میده این تشریع است و حرام و الا حرام است. بنابراین اگر زن حائضی تمرینن لسبیه مثلا بیاد نماز بخونه که داره یادش میده مثلا اول این کارو میکنی بعد این کارو میکنی اینطوری داره نماز، این حرام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این الان انتساب خدا نمیده عمل خودش را، عرفن هم از این انتساب نمیفهمند، این حرام نیست. حرم این فهمیدید؟ از این راجع به مثالتون، چون حرمت اونها تشریعه. بحث اینجایی که گفتیم مخاطب عملی قطعی پیش میاد، مال دوران بین وجوب و حرمتی است که هر دو یا احدهما المعین تعبدی باشه. اینجا مخاطب عملی قطعی میشه. حرمت تعبدی نه یعنی حرمت عبادت، یعنی عملی که اگر درش قصد حرمت انجام بشود حرام است. پس اگر قصد حرمت انجام نشود به قصد تمرین انجام بشود، این حرمتی ندارد.
اگر اینجا بگیم ما توی اون موارد گفتیم که اگر
یکیشون
تعبدی باشد خارج
است، عهد معین تعبدی باشد خارج است.
حالا مثلا یک موضوع کلی که مردد هست بین وجوب و حرمت، نماز جمعه.
خب
حالا نماز جمعه رو
وجوبش تعبدیه.
بله، یک کسی که قائل به اباحه میشه.
خب
این شخص اگر انجام نده که مخالفت عملی قطعی نکرده،
اگر انجام نده مخالفت عملی قطعی نکرده، ولی اگر انجام بده،
اگر انجام بده باز هم نکرده.
نه، چرا؟ چون اگه واقعا واجب باشه، واجب تعبدیه.
نه خب ممکنه
واجب نباشه. نه دیگه، خب نه. ببین در فرضی که کسی میره انجام میده، دو حالت داره، یا واجب تعبدی است یا حرام توسلی است، درسته؟
بله.
وقتی انجام میده، اگه حرام توسلی باشه مخالفت کرده دیگه.
آها، حرام توسلی یعنی حرامش توسلی
باشه یا تعبدی هم باشه فرق نمیکنه. آها، حرام اینجا توسلی. آره، احد همال معین تعبدی دیگه، یعنی وجوب تعبدی تو مثلا نماز جمعه. حرمت تشریع، حرمت نماز جمعه هم کرد. اگر بره انجام بده دو حالت داره. اگر واجب تعبدی باشه خب این واجب امتثال نکرد، چون قصد قربت نداشته. اگه هم حرام باشه خب عمل مبغوضه، در نتیجه بازم چیه؟ کارش حرام.
سوال اول خدا همین بود،
سوال اولت صلات حائض بود. صلات حائض حرمت تعبدیه نداره، حرمت تشریعی داره. فرقش اینه، در حرمت تشریعی ذات العمل مبغوض نیست، انتصاب العمل عند البعض به قصد انصاب یا فهم عرفی انتصاب عند بعض الاخر، اینه که حرام. لذا مثال اینجا نمیشه صلات حائض، شما باید جایی رو مثال بزنید که وجوب حرمت بخوره به ذات العمل، بعد هر دو یا احدهما المعین تعبدی باشه. این میشه معرفی. همون صلات حائض هم اگر ذات العمل مبغوض بود، حرمتش تشریعی نبود، ذات العمل مبغوض بود، مثال معرفی بود. خدا چون اونجا ذات العمل مبغوض نیست، تشریعش مبغوضه، بنابراین اگر مثلا تمرین انجام داد مخالفت عملی قطعی اتفاق میفته. حالا چی شد؟
صلات جمعه هست، فرمود که تعبدی هست
ده.
حرمتش ده. اگر تشریعی بود این مثال میشد، واسه
نمیشد. اگر تشریعی بود مثال اینجا نمیشد، یعنی مخالفت عملی قطعی پیش نمی اومد. اگر انجام میداد تمرین هم مخالفت عملی قطعی نبود. نیست که قاطی شد. ببین یه حرمت تشریعی داریم، یه حرمت ذاتی. حرمت ذاتی میخوره به خود عمل. اونه که الان بحث اینجاست رو حرمت ذاتیه که حرمت تعبدی باشه یا یه حرمتش هم باشه هر دو یا یکیشون. حرمت تشریع ذات العمل مبغوض مولا نیست، انتصاب العمل مبغوض، حالا از باب نیت یا از باب فهم. خب در چه صورت مخاطب عملی قطعی پیش میاد؟ اگر شما رفتی اون عمل رو که واجبه یا واجب تعبدی است یا حرام توسلی است انجام دادی، خب انجام بده بدون قصد بود. اگر واجب تعبدی باشه مخالفت کرد، حرام توسلی باشه
بازم مخالفت،
حتی حرام تعبدی باشه بازم مخالفت کرد، متو حرمت بده ذاتی باشه که ذات العمل چی باشه مبغوض باشه. این شد. بله، اونجایی که حرمت ذاتی نیست، تشریعی نیست، از محل بحث خارجه، چون در مورد حرمت تشریعی ذات العمل مبغوض نیست، انتصاب العمل مبغوضه. کسی که انتصاب بده تمرین انجام بده مخاطب عملی قطعی اتفاق میفته، اون از فرض میره بیرون. استاد چطور شد؟
مثلا دارم سوال، اگر مبنا صحیحی باشه فین التزامی موجب مخالفت التزامیه باعث مخالفت قطعیه مخالفت عملیه نمیشه دیگه.
چی؟
اگر مبنا بر صحیحی بودن باشه، یعنی اون فرد صحیحی باشه.
صحیحی یا عمی مال مسماست، جلال مشکل در ناحیه مسما نیست، تو مراد جدیه. بذار چه صحیحی چه عمی فرق نمی کنه. وقتی مولا عملی را مبغوض می داند در ناحیه مراد جدیش، اگر یا واجب تعبدی میدانه. درست شد؟ شما بری عمل رو انجام بدید بدون قصد و قربت، میخوای صحیح باشی میخوای عمل، وقتی بدون قصد و قربت انجام بدید، اگه واجب باشه شما مخالفت کردید، شما واجب تعبدیش بدون قصد و قربت انجام بدید. اگر هم حرام باشه، یعنی ذات العمل حرام باشه، اگر هم ذات العمل حرام باشه، تو این عمل رو انجام بدید بازم مبغوض بود. اینجوریه که صحیح باشه،
اینجوریه که صحیحی خود عمل رو، ذات العمل رو به همراه قصد و قربت بداند.
در مسما عمل را به همراه قصد و قربت میدونن. چرا؟ درسته. منتها الان بحثون تو مسما لفظ نیست، تو مراد جدی است. در مراد جدی چه صحیح چه عمی قبول دارن که مراد جدی مولا و هدف نهایی مولا تام الاجزای و شرایط. تو مسما دعوا دارن که مسما صلات کدام است مثلا. معلوم شد؟ کجاش هم مشکل
است؟ تصورشون معلوم شد.
ببین شما میگی بحث سعی و هم به اینجا میگم سعی و هم مال بحث مسماست که مسما تام و اجزای و شرایط یا هم. حالا ما اینجا رو مسما بحث نمی کنیم که.
خب اون فرد میگه که اصل نماز جمعه حاصل نشده، یعنی فرد صحیحی
مراد جدی مولا از نماز جمعه حاصل نشده، چون مراد جدی مولا نماز جمعه تام و اجزای و شرایط بوده، نماز جمعه با قصد بوده. شما چه صحیحی باشید چه عمی، مراد جدی خداوند نماز جمعه تام و تمام دیگه.
بله.
شما نماز جمعه تام و تمام نخوندید.
درست. خب اون فردی که صحیحیه میاد میگه که اصلا مسمای نماز جمعه هم بر این صدق
حاصل نشد.
بله.
عمی میگه مسما حاصل شده ولی بازم مخالفت شده.
بله. پس صحیحی
خب پس مخالفت. بازم مخالفت شده.
توی عمی درست.
خب تو صحیحی مخالفت شده. چون مولا از شما چی میخواسته؟ نماز تام و اجزای و شرایط.
خودم ممکنه بر فرض حرمتش دارم میگم، یعنی ممکنه اصل حرمت باشد
عزیزم یا این واجب تعبدی است یا حرام توسل. شما رفتید عمل نماز جمعه رو انجام دادید، این عمل مبغوض مولاست، چه مسمای نماز جمعه بر اون صدقه بکند که میشه عمی، چه صدق نکند که میشه چی؟ صحیحی. در صدق مسما اختلاف دارن، این به این میگه نماز جمعه، اون به این نمیگه نماز جمعه، این فرمان شما کاملا متین، ولی در مراد جدی با هم اختلاف ندارن، جفتشون قبول دارن که مراد جدی خداوند این بوده است که انجام یا انجام نماز جمعه با قصد قربت واجب است یا انجام این اعمال حرام است، خود این اعمال حرام است. نارمندش این شد. اینجا اختلاف ندارن و ثمره ما هم به این میخوره، به مسما کار نداره. ولی تو مسما حرف شما درسته، اونو من قبول دارم، در مسما حرفتون درسته، اون تا به ثمره بحث ما ضرر نمیزنه. جا افتاد دیگه مطلبی
که گفتید،
همون
نمازی که اون مادر برای تربیت فرزند
میخونه یاد بیاد کنید، نمازی که مادر برای تربیت فرزند میخونه، تعلیم فرزند میخونه، اون حرمت ذاتی نداره، در همین جهت ذات العمل مفسده نداره، حرمتش تشریعیه، یعنی انتصاب العمل لله حرام میشه، حالا یا به خاطر نیت یا به خاطر فهم عرفی شد. در نتیجه اگر مادری رفت برای تعلیم فرزندش این نماز را خواند، خب و در واقع این نماز حرام بود، منتها حرام تشریعی، نه تشریعی، در واقع هم حرام برای تشریع، ما نمیگیم مخالف عمل یه وقت یکی، چرا؟ چون تشریع اتفاق نیفتاده، نه خودش نیت داده، نیت کرده که این عمل مال دینه و نه عرفا میفهمن که این عمل مال دینه، میفهمن که مقام تعلیمه، ذات العمل هم که مفسده نداره.
بازم مثلا این تیکه دومش متوجه نشدم که مربوط، یعنی اشاره ایشون به مسما بود، لیکن بحثی که در اینجا میکنه در مسما نیست، در مقام در واقع بیانی که ظاهرا شارده شده، اگه درست فهمیده باشه، کسی به این نمازی که این مادر میخونه اصلا نماز نمیگه، چون
چرا؟ اهمیا میگن دیگه، اهمیا میگن ما یا سم و فل و فسلا در
میگن، اگر اهمی نباشیم صحیح باشیم میگیم اصلا این داخل در محل نظام ما نمیشه،
در هر دو صورت نماز حائض داخل محل ما نظام ما نمیشه، چون نظام ما تو مسلمان نیست، بحث ما در این نیست که به این کار نماز میگن یا نمیگن، این چه ربطی ما داره، این بحث مسلمان صحیح هم.
خب اگر مسلمان رو دقت نکنیم که دیگه بحث مخالفت پیش نمیاد که اصلا این
مخالفت به خاطر این پیش میاد که ذات این عمل مبغوض مولاست، چه بهش صلات بگن چه بهش نگن، رو مسلمان کار نداریم، بحث مراد جدی است. تو صلات حائض این پیش داریم و چون ذات العمل مبغوض نبود، حرمتش حرمت تشریعی بود، انتصابش مشکل داشت و انتصاب اینجا اتفاق نیفتاده بود. بنابراین نه تو صلات حائض کاری به سعی و عمل میداره، نه تو این مثالی که الان صحبت میکنیم. حرف شما راجع به سعی و عمل درسته، مسما اندل اهمی اینجا صدق میکنن، اندل سعی صدق نمیکنن، این درسته. تو این کاری به بحث اینجا نداره، اینجا بحث مراد جدیه. مراد جدی هر دو میگن، آقا یکی میگن مراد جدی رو یکی میدونن سعی ها میجفتشون. شما به اهمی ها برو بگو آیا اهمی شما میگی خدا از من چه نمازی خواسته؟ چی میگه؟ تام رضا شاید خواسته. اگه بهش میگی مسمای نماز چیست؟ بله میگه ما یوسن ما فل عرفه صلاتن، اونی که موزم الاجزای دل عرف رو داره. ولی اگر بهش بگیم مراد جدی خداوند چیست؟ اونم میگه نماز تام رضا شاید. بله روشن آقا؟ اینجا یه بحث مهم میمون تا جاش اینجا نیست، اینه ما تو خود صحیحا هم بحث کنیم که چطور میشود در این اینکه اینا در مراد جدی با هم اختلاف ندارن، بعد اون اختلافشون در مسماست، بعد اون ثمره درست میشه که در صورت شک در جزئیات و شرطیت اهمی میتواند به اطلاق تمسک کنن و نفی اون جزئیات و شرطیت بکنن، اما صحیحی چی؟ نمیتوانه. یه اشاره فقط بکنم چون گفته شد حیفه. و اونی که ظهور مراد استعمالی است نه مراد جدی، به همین خاطر اندل اهمی ظهورشون رو میگیره، دقت کردی؟ بعد چون از تطابق مراد استعمالی و جدی تا وقتی قرینه پیدا نمی کنه بر طبق اون ظهور چکار میکنه؟ عمل میکنه. اما اندل صحیحی اصلا اون ظهورش اینو نمیگیره، نه مسمى مجمل میشه، ظهوری هم منعقد نمیشه، مراد استعمالی هم منعقد نمیشه که اینو بگیره که بگه به این عمل میکنم تا زمانی که قرینه برخلاف پیدا نکنه، لذا اون ثمره مترتب میشه. و الا اینا در مراد جدی با هم اختلاف ندارن، اختلافشون در مسماست. البته وقتی در مسما اختلاف داشتن به تبع در مراد استعمالی هم صحیح و عمی اختلاف خواهند داشت و این منشأ اثر میشه تو بحث تمسک به اطلاق. اونتا برای اینجا که بحث مراد جدی است فرق نمی کنه چه صحیح باشه چه اهمی. روشنه دیگه؟
تمامی ظهوری اصلا شکل نمیگیره تا بتونه
برای صحیح ظهور شکل نمیگیره، در اینجا اطلاق هم نمیشه، اطلاق هم به تفرات ظهور دیگه اصول لفظیت داره، همه تابع اساس ظهور دیگه. سوال دقیقی بود. خب یه صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گفتیم مخالفت التزامیه داریم و مخالفت عملیه. عملی حالا قطعیه، التزامیه هم داره قطعیه داره سندیه. در فروع دین ما یه شیخ انصاری ادعا می کنیم که مخالفت انتظامیه خدمت شما عرض شد هیچ اشکالی نداره فروع دین، مادامی که منجر به مخالفت عملیه نشود. بله اگه شد بخاطر مخالفت عملیه شد، چه شبه همون شبهه موضوعیه باشه، چه شبهه شبهه حکمیه باشه، چه مثلا دو حکم و یه موضوع باشه، چه دو حکم و دو موضوع باشه، هر چه بخواه باشه. چون در فروع دین اونی که خدا از ما میخواد بگید
عمل است،
عمل است، عمل درست باشه تمامه، نشد که دیگه نشد دیگه، این مهمه. حالا باور خودت به خودت مرزه. بله برای مقامات، برای کمال، برای ثواب اون نیت و التزام هم همیشه چی هن؟ دخیل هن. اون درست، ولی برای فرار از عقاب و صحت عمل نه، اون عمل رو میخواد. حالا اگه تعبدی بود خب اونجا مخاطع انتظامی به مخاطع عملیه هم کشیده میشه، اونم مثل دوران بین وجوب و حرمت، نه مثل اصلا وجوب و استحباب که احتیاطا محصوبات کنه. ولی اگر توسلی بود خب نه، اونجا مخاطع عملی هم نمیشه، اشکالی هم نداره. این تانجا روشنه؟ خب بعد یه سری مثال، یه سری مثال دیروز داشتیم که مثلا فرض کنید نمیدونم کسی قسم خورده است به وصی المرأة المعینه، نمیدونم قسم خورده است، مثلا قسم خورده به وصی المرأة مثلا در فلان لین، یا قسم خورده به ترک وصی در همان لین. اینجا انجام داد، شاید قسم به وصی بوده، ترک کرد، شاید قسم به ترک بوده، در نتیجه مخالفت عملی قطعیه اتفاق بگید نمیفته، رضا استحقاق و عقوبتی هم در کار نخواهد بود. درست آقا؟ یا مثلا دو تا، یا اون دفن میت منافق که دورانش بین وجوب و تحریمه، هر دام توسلی هست. خب این دفن کرد، شاید در واقع واجب توسلی بود، ترک کرد، شاید در واقع حرام توسلی بود، مخاط عملی قطعیه ثابت نمیشه. مثال دیگری میزنه، کسی به اصطلاح وضوع گرفته غفلتن ها با مایه مردد بین پاک و نجس، آنشون میگه آب و بول، این خب خیلی بعیده که بین آب و بول تردید کنه، میگه پاک و نجس. چرا میگم غفلتن؟ چون وضوع تعبدیه، قصد قربت میخواد، اگر بداند که این مثلا با نجس هست نمیتونی باش وضوع بگیری، که فرض اینه که این غفلت داشتی، نمیدانسته که این پاک است یا بگید نجس، اینجا چون نمیدانسته قصد قربت هم ازش چی میشده؟ متمشی میشده دیگه، حواسش نبوده به این مطلب، متمشی شده انجام بده. حالا نمیدونیم این رفع حدث کرده یا نکرده،
بعدش فهمیده که این نجسته یا
چی؟
بعدش مثلا تردید پیدا کرده که آیا این نجسته یا پاک یا نه،
چی؟ نفهمیده.
بعدش بعد از اینکه وضو گرفته این شک اومده.
ببین الان اینجوری میشه، اگر اون آبی که باش وضو میگرفته پاک بوده، الان بدنش هم پاکه و حدثش هم مرتفعه، یعنی حدث اصغرش رفته. اگر اون آب نجس بوده، بدنش به اصطلاح نجس شده، چون نجس بوده که نجس خورده به صورتش، به دستش، این همه نجس شده، درسته؟ دلیل دیگه. و از طرف دیگر ولی حدثش هم برطرف شده. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقع که نمیدونسته که این نجسه، مثلا وضوعی که اون موقع میگرفته درست بوده، دقت میکنید، وضوع مشکل نداشته، حدث برطرف شده، منتها چون وافی نفس الامر آب نجس بوده، بدنش نجس شده. زنان شک میکنن که بدنش طاهر است و حدثش مرتفع، یا بدنش نجس است و حدثش مرتفع. یه نکته هم دقت کنید، طهارت، طهارت و نجاست موضوعش بدنه، دقت کردی؟ طهارت و نجاست خبث، موضوعش بدنه، حدث اصغر و حدث اکبر موضوعش نفسه، بدن نیست. یعنی کسی که جنوب باشد نفسش بویی دارد، حالتی دارد، غسل جنابت که میکنه اثر نفس چی میشه؟ برطرف میشه. ولی نجاست مالی که بدنه، ربطی به روح چی؟ نداره. اینم تو ذهنتون باشه. اینم باز یه مثال که اینجا مخالفت التزامیه. حالا اینجا چه باید کرد؟ حالا قبل از بحث مخالفت، کسی که با آب مردد بین آب و پاک و نجس وضو گرفت، البته اون موقع غافل بود، لذا قصد قربت ازش متمشی شد، الان تکلیفش چیست؟ حکمش چیست؟ خب وضو که گرفته،
قصد قربت هم کرده،
الان تکلیفش چیست؟ یعنی بدنش پاکه یا نجس؟ یک، رفع حدث از نفسش، از روحش شده یا نه؟ این دو بگو. خب بگی انگار، بگو.
یه جایش
متوجه نشدم کجاشو؟ استصحاب. بذار ایشون، بذار ایشون بگه بعد استصحاب.
یه جایی که ما طهارت واقعی می‌خوایم، اون سری این مطلب رو گفتی، یعنی باید کسب طهارت واقعی بکنه، درست فرض
برای نمازشه، برای نماز بله، نسبت به حدث مانع واقعیه، خبث مانع ظاهریه، اون بحث نمازه. حالا ما داریم تعریف این آدمو می‌خوایم بدیم، این آدمی که الان وضو گرفته رو به نماز کار نداریم، این الان وضعش چه جوریه؟ بدنش پاک است یا نجس؟ نفسش طاهر است یا محدث؟ متوجه چی میگم؟ اون حرف راجع به نمازشه که حدث مانع واقعی. خب استحصال میکنی ببینم چی میشه؟
بدنش طاهر میشه؟
استحصال میکنی قبل از این کار که صورتش پاک بود، استثنا میگه هنوزم پاک. خب بعد نسبت به نفسش و حدث چی میگی؟ استثنا چی میگه؟ قبل از وضو چجوری بود؟ محدث بود، الان هم محدثه. نسبت فتوا میدی میگی بدنش پاکه، نفسش چیه؟ محدثه، در حالی که یقینا اینجوری نیست. چرا؟ چون اگر اون آبی که باش وضو گرفته پاک بوده، الان بدنش پاک هست و حدثش هم چی شده؟ مرتفع شده، باقی نیست دیگه. اگر آب نجس بوده، فلواقع فی نفس الامر، فی نفس الامر، اگر آب نجس بوده الان حدثش برطرف شده، چون اون موقع غافل بوده و فلان، ولی بدنش هم چیه؟ نجسه.
حدثش برطرف شده متوجه
نمیشه، وضو مگه نگرفته بوده؟
وضو گرفته با آب نجس،
غافل بوده اون موقع، لذا قصورات متمشی میشه. از اول قید غفلت رو برای همین گفتیم که چون غافل بوده اون موقع قصد صحبتش متمشی میشد.
خب قصد صحبت متمشی میشد، فعل واقع که این اتفاق نیفتاده که این چه وضوعی که میگیره اون حدث ازش برطرف شده باشه، اون خبث ازش برطرف شده.
اون مال نمازشه مولانا، در نماز حدث مانع واقعی. الان بحث نماز که نیست،
اصلا نمازم نمیخواد بخونه های در خب وضوع این تمرات واقعی که واقعا باید بدنش طاهر بشه شرط میفرستیم، نمازم نمیخواد بخونه.
نه اشکال نداره، مثلا جایی که با استحباب وضوع کار درست میشه همین کافیه، همین کافی. ببین شما یه چیز رو اشتباه فرض میکنید. ببین شما فکر میکنید مثلا چیز نماز شرط بود همه جا شرطه، نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که. مثلا زن حائض میتونه وضو بگیره نماز بخونه، اما حالا خوابیدن شب با وضو مستحبه، میتونه وضو بگیره که شب خوابیدنش هم ثواب داشته باشه، یا وضو بگیره که دائم الوضو باشه؟ بازم اینا ملازمه اینا در نماز همینطوره. بله نماز مانع واقعی است، این آقا نداند بداند اثر ندارد، لذا اگر کسی 40 سال غسل میکنه غفلتاً جهلاً، خب بعد به همه غسلش اشتباه بوده، وضوش اشتباه بوده، بعد همه رو چیکار کنه؟ اعاده کنه. اون مورد بحث نمازشه. حالا ما رو نمازش که از شما سوال نمی‌کنیم، این کلیت خودش رو می‌پرسیم. حالا حدث که فقط برای نماز نیست، دائم الوضو بودن مستحب، نمی‌دونم می‌خوان بخوابه حسن بابا جان با وضو بخوابه مستحبه و هاکذا شد. پس نماز یه قصه جدا داره، جداگانه است.
نه ولی میگه این طهارت این ما در خود وضو شرط نیست،
در خود وضو نه، قصد قربت شرطه.
یعنی در تحقق وضو نیاز نداره آب طاهر باشه؟ حالا چه شما
فی نفس الامر،
فی نفس الامر
نه، همینو دارم میگم دیگه بابا، از اول همین دارم میگم. برای نمازش بله، این حرف شماست که حدث واقعی است، الان بحث نمازش نیست آقا جون. این خود این آدم رو میگیم، متوباید قصد قربت متمشی بشه. اگه من بدانم که این آب نجسه، خب پس بازم متمشی نمیشه دیگه، اونجا وضو اشکال داره. اگه قفلتن اومدم وضو گرفتم، وضوم درست این شد. خلاصه الان شما اینجا استصحاب میکنید، حکم میکنید به طهارت بدن، بیر قبل از این کار صورتش پاک بود، هنوزم پاکه، و بقای حدث قبل از این کار حدث اصغر داشت، هنوزم داره، در حالی که اینجا مخالفت التزامی قطعی اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع اگر اون آب پاک بوده بدنش پاکه، ولی حدثش هم مرتفعه، غیر از اینه. اگر آب نجس بوده حدثش مرتفعه، ولی خب آب بدنش هم نجسه. پس اینکه شما فتوا میدید به طهارت بدن و بقای حدث، این قابل قبول نیست. این مخاطع التزامی هست، ولی خب مخاطع عملی قطعی اتفاق نمیفته با این فتوای ما که، درسته؟ لذا این اشکال داره. بنابراین فرق نمی کنه مثل اون قضیه مرعه باشه یا این تا اینجا. و اما دلیلش تا اینجا که مثالای مدعا بود، تا اینجا روشنه؟ حالا چرا میگیم جایزه؟ حتی یه یکیشو گفتم ها، چون در فروهدین شعره از ما چی میخواد؟ عمل میخواد، و اینجا عمل مشکل داشته باشه خود یه طور نیست دیگه، فقط التزام.
مثال برای چی عمل
داریم؟ برای مخالفت التزامیه که منجر مخاطع عملی قطعیه نمیشه، و در این حال فقها بهش فتوا دادن. و دو موضوع هم داشت، طهارت موضوعش بدن بود، حدث موضوعش نفس بود، دو طرف علم اجمالی موضوعشون فهم میکرد. تو قبلی دو طرفش مرعه بود، دو طرفش میت منافق بود، یه موضوع داشت تو مثالای قبلی. تو این مثال یه طرف موضوعش بدنه، یه طرف موضوعش روحه. شد؟ حالا چرا؟ یه دلیلی مرحوم شیخ میاره، بعد وارد این بحث میشه که این درسته یا غلطه. این دلیل شبهات موضوعیه میاره. اولا از استدلال رو بگم، حالا نقل شاید امروز نرسه. مثلا تا اون وطی حاضر مرعه که شبه موضوعیه بود، نمیدونست قسم خورده به وطی حاضر مرعه یا قسم خورده به ترک وطی حاضر مرعه فی حاضر لیله. این چیکار کنه؟ بگه مسلمن یه زمانی من هنوز یقین به وطی قسم به وطی حاضر مرعه فی حاضر لیله نخورده بودم. درسته؟ خب استصحاب میگوید پس هنوزم قسم به وقتی حاضر مرعه فی حاضر لیله نخوردم. وقتی که این استصحاب اومد، حلف وقت رو چکار میکنه؟ نفی میکنه. حلف وقت که نف شد، وجوب وقتی هم موضوعش از بین رفته دیگه. وجوب وقتی هم میره، وجوب وقت برای چی میخواست بیاد؟ به خاطر حلف وقت. وقتی استصحاب اومد، حلف وقت رو نفیه. بگید خب وجوب وقتی هم موضوعش از بین میدید. از اون طرف قسم خوردن به ترک وطی حاضر مرعه یا نه؟ یه زمانی مسلمان چنین قسمی بگید
نداشته.
استصحاب میگوید هنوز هم نداره. بعد استصحاب قسم به ترک وطی را هم نفی میکنه. این که نفی شد، موضوع حرمت هم از بین بگید میره. لذا در شب غیر از اون دلیلی که گفتم که دلیل اصلی بود، همونه که ما در فروع دین دلیلی بیش از عمل نداریم، بیش از این نمیخوایم. خب غیر از اون در شبهات موضوعیه ما یه دلیل اضافه تری هم میتونیم داشته باشیم. و اون که در شبهات موضوعی اصول وقتی در اطراف علم اجماعی جاری میشن، موضوعشان را از موضوع اون حکم چکار میکنن؟ میبرن موضوع حکم رو منتفی میکنن. حلف وجه رو منتفی میکنه با استصحاب، جایی برای وجوب نمیده. حلف به ترک رو منتفی میکنه با استصحاب، جایی برای حرمت باقی بگید نمیماند. این استدلال در شبهات موضوعی میآید، ولی در شبهات حکمیه بگید
نمیآید.
اونجا تو دفن میت منافق دیگه من نمیتونم استصحاب کنم بگم میت منافق نبوده، وجدانم بوده. لذا اونجا نمیتونم بیام با اصول موضوع رو نفی بکنم. به همین خاطر اونجا اصالت الاباحه توش مخالفت انتظامی قطعی خیلی راحت اتفاق میفته، چون هم موضوع وجوب دفن میت منافق هست، هم موضوع برای حرمتش هست. درسته؟ اونجا اینطوریه. خب برحال، ولی بازم چون ما دلیلی در شریعت در فروع دین بیش از اطاعت و معصیت در مقام عمل بگید
نداریم
و مخالفت انتظامی منجر به ضربه‌ای به این نمیشه، نظام و مخالفت انتظامی رو در شبهات حکمیه هم اجازه میدیم. پس جمع‌بندیش این شد: در شبهات موضوعی مخالفت انتظامی جایز میشود به چند دلیل؟
به دو دلیل.
به دو دلیل. در شبهات حکمی مخالفت انتظامی جایز میشود به
یک
دلیل.
استاد همین
سوالی هست بپرسید.
استاد همین استثنایی هم که جاری میکنه، ما یقین بر یه حلفی داریم استاد، چون این یقین داریم
یه استثنا جاری نمیشه. یک کم اینو نگه دار تا برسیم. فعلا گفتیم این استدلال را کردن، میرسیم بعد گفتن این استدلال تمام نیست، چون ما بالاخره میدانیم حلف اینجا اتفاق داریم که گفتیم. البته این ادامه دارد، اینجا تمام نمیشه که آیا همین کافیست برای اینکه استثنا رو زمین بزنه یا کافی نیست. داشته باش تا به نقد برسیم. حالا امروز نمیرسیم، فردا شنبه نمیرسیم، این تو هفته دیگه بحثش میرسید که این اشکال رو کردند. بله
من آقای حکیم نمی برای این بود که ما توی استصحاب کلی پارسال میخوندیم که استصحاب کلی اون خصوصیتش رو خصوصیت اون
بذار حالا بگم. نه حالا بگم حیفه، حالا آقا ذهنش رسیده. دو تا اشکال غیر از اینم سری ازی داره، اینم داشته باشی.
حاشیه
تو حاشیه است. آره حالا که گفته شده بگم. سیر یزدی میگه آقا اصول که جاری میشن جایی که اثر داشته میشن. درسته؟
بله.
چون اصول جعل شرعی هم تعبد هم باید اثر داشته باشه که شارا چنین جعلی بکنه. خب وقتی شما شیخ انصاری میگویی که ما دلیلی در فروع دین بیش از اطاعت و معصیت بگیم نداریم و این مخالفت التزامی هم منجر به مخالفت عملیه نمی شود، به اطاعت و معصیت ضربه نمی زنه، پس اصلا اصول برای اینجا جعل نمی شود، جعلشون لغوه. چرا استثاب باید اصلا اینجا جاری بشه؟ باید اثر داشته باشه، اینجا اثر نداره. چون چه این حرفتو نفی بکنی چه نفی بگو نکنی، در هر دو صورت چون مخالفت عملیه قطعیه پیش نمیاد اشکالی نداره، وقتی اشکالی نداره جعل این اصول برای چنین جایی لغو است. این یک، اینو فهمیدی؟ دوم، این که تو میگی حالا اصول رو جاری میکنم موضوع رو نفی میکنم، اصول رو جایی میتونی جاری کنی که یکی منجر به مخالفت عملیه قطعی نشه، یکی از تعبد به اصول تناقض پیش نیاد، و در جایی که از تعبد به اصول تناقض پیش میاد، این طرف بخواد هر دو اصل رو جاری کنه باید به دامر متناقض متعبد بشه، خب اینجا اصول جاری نمیشه. بوده خب نتیجه بحث عوض نمیشه، چون دلیل دومه سر جاش بگید هستش، با اونی که بالاخره ما در فروع دین اون چی که دلیل داریم لزوم اطاعت و حرمت معصیت عمله، و اینجا هم چون تو عمل مشکلی پیش بگید نمیاد، لزوم اطاعت التزامی جایزه. حالا تو شبهات موضوعی مرحومشه یه دلیل اضافه تری هم آورد که اصول میان موضوع حکم رو منتفی میکنن، استثناء میاد حرف وجه رو میزنه که موضوع وجوبه، بعد میاد حرف به ترک وجه رو میزنه که موضوع حرمته. ما اینو قبول نکردیم به خاطر اینکه اولا جعل استثناء لغو است در اینجا چون منشأ اثر نیست، درسته؟ و ثانیا اینکه اینجا مستلزم تعبد متناقضن، تو این مثال حد اول مستلزم تعبد متناقضنه و ما نمیتونیم اینجا اصول رو جاری کنیم، مثلا یا اصلا بجا اصل موضوعی نداریم، مثلا مایه ای را نمیدانم آب است یا بول است، خب نمیدانم آب است یا بول است، این را نمیدانم، بعد خدمت شما هر چقدر بیام بگم که جایز است مثلا این رو خوردنش، اینجا مخاطع عملی قطعیه پیش نمیاد، شما اصلی هم نداری که بگی آه این قبلا مثلا قطعا آب نبوده یا قطعا قبلا بگید
بول
نبوده، این اصل موضوعی نداره. این تازه این دلیلی هم که میگه در تمام موارد شبهات موضوعی جاری نمیشود چون همشون اصل موضوعی ندارن، بنابراین اولا لغو است، ثانیا در همه اصل موضوعی نیست، و ثالثا که تازه بعد جا مستلزم تعبد به متناقضینه که قابل قبول نیست، مطالعه تأثیری در نتیجه بحث نداره. این هم کلام سری تو جزوه هاشی هست،
همین خود استثناء مگه اثرش رفع موضوع نیسته؟
رفع موضوع که اثر شرعی نداره، باید اثر شرعی داشته باشه،
اثرش باید اثر شرعی باشه.
آره دیگه هاجان، استثناء اصل عملیه تعبدیه، باید یا حکم شرعی باید عوض کنه یا موضوع زو اثر شرعی عوض کنه، اینجا هیچ اتفاقی نمیفته در شرع.
حرف
مگه؟ قرار بود میدونم حرف نفی میکنی، مطمئن مسئله اینه شما حرف هم باشه یا نباشه، در هر دو صورت چون مخالفت عملیه قطعی پیش
نمیاد
اشکال نداره، حالا این حرف باشه نباشه چه فرق میکنه؟
در نظر ثمرش
چجور واضح میشه؟
نظر میکنه که حلفی نخوره، بعدن این چنین چیزی
که نظر میکنه که قسم نخوره،
قسم نخوره، بعدن که با استثناء اون ورش میاد، این با استثناء میگه قسم نخوری، در صورتی که قصد داره که قسمی خورده است، این در عمل
قصد نظر کرده که اصلا قسم نخوره، چه به وقت چه به ترک،
خب
بعدش اینجا باید همزه نظر رو بده دیگه، چون موضوع نظر قطعی شک
بله. نداره، خب اما با استثنابی که پیاده کرد،
با استثناب که واقع رو عوض نمی
کنه، بله. مولا نه، یعنی این که تفاوت عملیه یه الان به وجود اومد در
اینجا استثناب، واقعا ببین شما میدانی قسم خوده چون میخواد بگی قسم نخورده، استثناء واقع رو که عوض نمی کنه،
خب استثناء مخالف همین شد دیگه،
اونجا موضوع حلف به وعدی بود برای وجوب وعد، حلف به ترک وعد بود برای حرمت وعد، من در حلف به وعدی و حلف به ترک وعد شک داشتم، اینجا موضوع شما کلی حلفه، شما نظر کرده ای که قسمی نخوری، خب قسم هم که خوردی در قسم به شک نداره دیگه،
درست همون
جای استثنا
که
استثناء چی رو میخواد بکنی؟
نه اون استثنا که پیاده کردن این بود که اینجا... اصلا کنه حلفی صورت نگرفته.
بابا اون ببین اونجا موضوع اثر شما حلف به وطی و حلف به ترک وط بود، بعد حلف به وط مشکوک بود استثناء عدمش رو میکردی. اما تو مثال نرزه که شما میگی موضوع اثر شما مطلق حلف است نه حلف به وطیه، درسته؟ موضوع اثر شما مطلق حلف است، مطلق حلف که مشکوک نیست که استثنابش بکنی، باید شما در مستصحب یقین صاحب و شک لاحق داشته باشی. تو مثال شما شک لاحق نیست، فرق کرد با اونجا. اونجا موضوع حلف به وطی و ترک وطی بود، مشکوک بود. تو مثال شما موضوع کلی حرفه، کلیت قطعیه، مشکوک نیست که بخوای استثاب کنی.
الان اونایی که میان یعنی این حرف رو میزنن، همین شیخ که میاد چنین حرفی رو میزنه، کلی حرف رو نفی
نمیکنه. نه کلی حرف رو نفی نمیکنه، اون اشکالی بود که آقا داشت میکرد. یعنی این کلی حرف رو بخواد نفی کنه، میگه هر موضوع وجوب وعد چی بود؟ حلف به وعدی بود، حلف به وعد مشکوکه، استثاب عدمش میکنم منتفی
شد. هر دو تاشون با هم دیگه، یعنی هر دو تا استثاب با هم دیگه.
بعد اون اشکالش بود که اون وقت شما دو تا استثاب کردیم تعبد متناقضه میشه، قابل قبول نیست. اون که حرف بد بود. تو مثال شما اصلا استثاب جا نداره، چون موضوع حرف به وعد نیست، موضوع خود حرفه.
همین یعنی اینو باور
در خود حرف که شک نداری عزیزم. اونجا در حرف به وعد شک داشتی. لذا میگم یقین سابق شک لاهه. شما موضوع حرف وعد نیست، خود حرف، خود حرف که مشکوک نیست که میخوای استثناء
کنی. یعنی من میخواستم همین به عنوان یه یعنی این اشکال در عرض همون اشکال
در عرضش نیست مولانا. توی مثالش نه عزیزم، مثال شما اصلا استثناء جا نداره چون ارکانش تمام نیست. شک اینجا جا داره، اینجا جا داره چون موضوع حرف به وعد، یه حرف به وعد مشکوکه. میگه یک یقین سابقی داره حرف بعد، یه شک لاحقی استثاب میاد. اما تو مثال شما موضوع حلفه، حلف اصلا مشکوک نیست که استثاب عدمش بکنی. فرقش
شیخ هر دوتا رو با هم دیگه
مولانا میدونم ارکان استثاب تو این دوتا تمام است، ولی وقتی که اومد دوتا رو استثاب کرد ما بعدن بهش اشکال میکنیم تعبد متناقضین لغوه، همه جا اصل موضوعی نداریم. اما تو مثال شما از ارکان استثاب تمام نیست، تو موضوع شما حلفه، حلفم مشکوک نیست، مقطوعه. منتبهی؟ فرقش اینه، اینجا ارکان استثاب تمامه، اشکال از ناحیه ارکان نیست، اشکال از جهت دیگره که اثر ندارد، کلیت ندارد، تعبد متناقضه لازم میاد. تو مثال شما ارکان تمام نیست چون حلف اصلا شکی درش نیست. بخونیم این رو. امروز فکر کنم ما کلن بنامون شده بر تأخیر، حالا اونا هم سرشون در بیارم طور اینی یاده شده شده بیارم بخوریم حتما اونا برای هفتش دفعه زنگ بودن فعلا گوشی جام بوده دیگه. آره خب بخوریم. و بعد از حالک نخور اما المخالفت غیر العملیه، یعنی مخالفت چی؟
التزامیه
ها. فز ظاهر جواز مخالفت التزامیه است، هم در شبه موضوعیه هم در شبه حکمیه. معن
ظاهر برای چی؟ فضل ظاهر برای چی؟
خب معلومه چرا؟ به خاطر چی ما گفتیم که مخالفت التزام جایز نیست؟ جایز است بفرمایید. ها؟
شعار بیان نکرده.
بله ما دلیلی نداشتیم که شعار در فروع دین چیزی بیش از بگید
بیش از عملیه
عمل بخواد. بیش از اطاعت و معصیت بخواد. چون دلیل نداشتیم این حرف زدی. لذا خب بعدا بگیم فضای خود چی بگیم پس؟ فضای جا سوا انکان اشتباه و تردید بین دو حکم برای یه موضوع باشد کل مثالین المتقدمین. مثالین المتقدمین چطور دو حکم برای یه موضوع بود؟ تو مثال اول
حل برای وز
نه دو تا حکم چی بود تو مثال اول؟
حفظ شد
وجوب و حرمت. موضوعم کی بود؟ حاضر مرعه که یه مرعه بود دیگه. حلف حلف موضوعم بود؟ نه شما بگید وطی حاضر مرعه واجب است در حاضر دینه. حکم چیه؟ وجوب. متعلقش چیه؟ وطی. موضوعش که میشه حاضر مرعه.
وقت حاضر مرعه میشه یا حاضر مرعه میشه؟
حاضر میشه متعلق و متعلق یه مرد مومن وصل میشه متعلق به فعل اختیاری حاضر میشه موضوع. مثال دوم چجوری دو حکم برای موضوع بود؟
یه منافق داریم یه
وجوب و یه حرمت یه وجوب یه حرمت برای یه منافق. الان اینجاها مخالفت التزامیه میکردیم جایز هم بود چون مشکلی در عمل پدید نمی آورد. یه نکته واسه معلوم شد مخالفت التزامیه گفتن نسبتشون چیه؟ من وجه. پس اون مورد اجتماعشون از محل بحثمون خارجه یادتون باشه. یا بین دو تا حکم برای دو تا موضوع مثل طهارت بدن و بقای حدث لمن توضأ غفلتن به ماء مردد بین الماء و البول. حکمای ما چیه؟
حکمای ما
دو تا حکم ما چیه؟
طهارت بدن
طهارت یکی هم محدث بودن. دو تا موضوع داره. موضوع ها کیه؟
یکی نفس یکی بدن.
موضوع طهارته
میشه
بدنه. موضوع حدث
میشه
نفسه که در قلائه توضیح تو جزوه آشماده. بعد میگه لمن توضأ غفلتن. چرا غفلتن؟
چون اگه غفلتن نباشه
چیزی هیچ چون اگه غفلتن نباشه اصلا وضوش بالکل باطله.
چون
قصد صحبت متمشی نمیشه دیگه. موضوع قصد صحبت میخواد. اینم از این غفلتن هم برای این گفته. دیگه چی گفتم؟ بعد چجوری حکم میکنیم به طهارت بدن و بقای حدث؟ با استثناء میگیم قبل از این عمل که بدنش پاک بود حساب میگردن پاکه، قبل از این عمل نفسش محدث بود الان هم میگیم محدثه. چطور مخالفت التزامیه پیش میاد؟ به خاطر اینکه فی نفس الامر یا بدنش نجس است و حدثش باقی، یا اگه حدثش مرتفع است بدنش هم پاک است. فی نفس الامر فی الواقع همونی که بعد تو نمازم میخوای دقت میکنه که قاطی داشت. فی نفس الامر فی الواقع اگه آب پاک بوده الان بدنش هم پاکه حدثش هم مرتفعه. اگه فی نفس الامر آب نجس بوده الان بدنش نجسه حدثش هم باقیه. پس حکمی که ما استصحاب میکنیم به طهارت بدن و بقای حدث مسلماً با اون حکم فی نفس الامر مخالفه. یعنی مخالفت انتظامی پدید میاد.
استاد
این هم از این دیگه فکر کنم چیز داره. بله
این توضع قفلتن اومده. پس این علم اجمالی ممکنه این صورت
میگیره. الان علم اجمالی داریم به این که این یکی از این دوتا فتوای شما غلطه. یا فتوا به طهارت بدنت غلطه یا فتوا به بقای حدثت غلطه. یکی از اینا گیر داره. درسته یا نه؟ شما مخالفت انتظامیه میکنی با این علم اجمالی. یکی از این دوتا فتوا ها مشکل داره. یا طهارت بدن مشکل داره و واقعا بدن نجسه، یا بقای حدث مشکل داره و واقعا حدثی در اون نفس وجود نداره.
این الان توی بحث اثبات این نمودار کلیشو گم کردیم. من کجایی میشه خلاص بعدش قرار چی بگه؟
هیچی علم اجمالی قرار این بحث مخالفت. اول باید این مخالفت انتظامیش چی میشه؟ بعدم باید این مخالفت عملیش چی میشه؟ بعدم قطع بحثش تمام میشه دیگه. دیگه همین بود درش دو تا بحث علم اجمالی. از این مخالفت رو از امتصال اجمالی شو گفتیم. حالا اثبات تکلیف از ناحیه مخالفت رو میخواییم بحث کنیم دیگه.
یا فتوا به طهارت بدن درسته
یا فتوا به طهارت بدن غلطه یا فتوا به بقای حدث غلطه. یکی از این دو تا غلطه. با نفس الامر مطابقت نمی کنه. روشنه؟ حالا جزء آشرم ببینید اونجا قلایدم توضیح ده اوسقم
اون اولیه کسی اشکال نکرده مخالف نداره به اون دلیل. این استصحاب که گفتیم میرزا دو تا اشکالش میکنه
ولی استصحاب رو که این استصحاب نگفتم میرزا اشکال میکنه. عزیز دل من اون نرسیم اون استصحاب عدم حلف به وجه بود که بلد. موضوع رو از بین میبرد. میرزا هم نگفتم گفتم سید یزدی آقا جان.
نه حالا در مرحوم به این دلیل اول که در فروعات ما عمل نیاز داریم نه انتظام کسی تو این کشفان
نیاز داریم. نه اونا رو الان میگه. خب اما به شبهه موضوعیه جایزه به دو دلیل. یک اصل در شبهه موضوعیه این اون استصحاب است که گفتیم که سید سه اشکال کرده. اصل در شبهه موضوعیه مجرای خودش را یعنی اون زنه را از موضوع هر دو تکلیف هم از موضوع وجوب وضع هم از موضوع حرمت وضع خارج میکنه. چون اون چیزی که باعث میشد به این زنه وجوب وضع تعلق بگیره حلف به وضع بود. اون چیزی که باعث شد به این زنه حرمت وضع تعلق بگیره حلف به ترک وضع بود. اینجا هیچ کدوم نیست. فیقال گفته می شود از عدم تعلق حرف به وطی حاضر مره است و از عدم تعلق از استثاب و از عدم تعلق حرف به ترک وطی حاضر مره است و تخرج مره به سبب این استثاب از موضوع هر دو حکم تحریم و وجوب، چون موضوع تحریم حرف به ترک حرف به وطی بود، موضوع وجوب موضوع تحریم حرف به ترک وطی بود، موضوع وجوب حرف به وجه بود، با استصحاب هر دو حرف چی شد؟ منتفی شد. لذا یه کم بالعباه، چرا؟ چون خارج شد کی؟ حاضر مرعه از موضوع وجوب و حرمت. نه اینکه ترک کردیم وجوب و حرمت را، بگیم تعارض کردن، تساقط کردن، نه، ترهی نبود، استصحاب اومد موضوع اینها را از بین برد. و همینطور بحث پیش میاد در حکم به طهارت بدن و بقای حدث در وضوع مایع مردد، اونجا همین استصحاب جاری میشود. استصحاب میگوید قبلا که محدث داشت رافع حدثی نبود، از اون ورد میگه قبلا که به اصطلاح بدنش پاک بود با نجسی ملاقات نکرده بود، ولان کماکان ملاقات نجس رو منتفی میکنه، به اصطلاح رافع حدث رو چیکار میکنه؟ منتفی میکنه. اما در شبه حکمیه مثل قضیه دفن میت منافق، اصول جاری در شبه حکمیه خارج نمی کنن مجرای خودشان را از موضوع حکم واقعی، بلکه این اصول منافات پیدا میکنن با خود حکم واقعی، مثل اصالت الاباحه که در بس هم میت منافق میاد با علم به این که یا میت منافق دفنش واجبه یا حرام، اصول در اینجا با خود اون حکم واقعی معلوم اجمالا منافات دارن، موضوع اون حکم رو از بین نمیبرن. چون ما نمیتونیم بگیم ما استثاب میکنیم میت منافقی نبوده، واقعا بوده، الا اینجا هم جایزه چون حکم واقعی معلوم اجمالا، اون دلیل دومه که تو شبه موضوعی دومی میشه، تو شبه حکمی تنها دلیل میشه، اون حکم واقعی معلوم اجمالا بر او اثری نیست مگر وجوب اطاعت و حرمت معصیت در مقام عمل، و مفروض این است که لازم نمی آید از اعمال اصول، یعنی از اجرای اساس الاباحه مثلا مخالفت عملیه برای مکلف تا بعد بگیم معصیت محقق شده، همین که این پیش نمیاد پس اشکالی هم نداره و وجوب الالتزام تا اینجا. این استدلال شما موضوعی هم میومد، علاوه بر شما موضوع در حقیقت دو دلیلی، یکی اون استصحاب بیاد موضوع رو از بین ببره و دلیل اصلی هم کمه، چون استصحاب سه تا ایراد داره، یکی این که خدمت شما عرض کردم این استصحاب درست نیست چون اثر نداره، درسته اثر نداره، اثر شرعی نداره، دوم همه جای اصول نیست، سوم مستلزم تعبد و متناقضاینه، درسته تا اینجا الحمدلله رب العالمین. حالا از جا شروع میکنه اشکالایی که به این قول کردن گفتن و جواب دادن. باشه. بندگان خدا دیگه خیلی شد. با تصاعدی هم تو رفت بالا. تأخیر.
خب. این سوال همون اول جلسه نسبت به اینکه در تعبدیات التزام همون مبنای صحیحی و همین چون که التزام مخالفت التزامیه ملازمه با مخالفت عملیاتی، من فکر کردم سوال درست جا نیفتاد، بعدش مطلب خیلی جالب بود، اما یعنی اصل سوال این بود که من گفتم بر مبنای عمی کسی که نماز جمعه میخواند مسلماً مخالفت قطعیه می کنیم، بحثیم اگر نماز جمعه واجب بوده این فرد بله فرمانای اهمی که مسلماً این کار انجام شد، چون که بالاخره الان نمازی که شارع می خواهد حاصل نشد که به همراه قصد بار بسید، به خاطر اینکه مخالفت التزامیه مانع شد. توی مبنای صحیحی می گوید که اصلا نمازی خوانده نشد، یعنی الان وارد اون قسم دیگر شد که اگر حرام
فرض عوض نکنه،
نه فرض عوض نمی
کنه، فرضمونه که حرمت این عمل حرمت چیه؟ ذاتیه، یعنی ما با قرائنی و هر طریق تحقیلی که اگر این نماز جمعه حرام باشه ذات العمل حرام است، نه اینکه تشریعش حرام باشه.
بله.
و وقتی فهمیدیم این ذات العمل حرام است، شما صحیحی هم باشید. این یک نماز امروزه این کاری که کرده مثلا من معصومه. چرا؟ اگر در واقع واجب بوده، واجب تعبدی بوده دیگه، این قدر صحبت باشه. اگرم در واقع حرام بوده، فرض بوده که اون ذات العمل حرام بوده،
بدون قصد قربت هم،
بدون قصد قربت هم باره شما فرض بوده کجا الان بودی. من اگر شک کردم که این حرمت مال ذات العمل است یا مال اتصاب تاکل اجزای و شرایط هست، من صحیح میگم اونی که حرمت بهش تعلق گرفته تاکل اجزای و شرایط هست، ذات العمل حرام. من میگوید نه، مایستم با فلعرفه حرام است. این هست که شما که درست هم هست، درست هم هست. خدا فرض ما از اول این که ما حرمت ذاتی را بدانیم، حالا به هر قرینه ای نقای سعیه هم مطمئن نیست که ما قرائن میفهمیم حرمت ذاتی، ما به قرینه ای به هر قرینه ای بفهمیم ذات العمل حرام است.
یعنی
وقتی فهمیدیم ذات العمل حرام است، این مخاطر من یه قصه ایست.
یعنی پس
ولو صحیحی دیگه اینجا مسلمان نیست،
بله، اما ذات
العمل مسلمان هست.
یعنی صحیحی من یعنی از تصور شما این بود که کردم که ذات العمل صحیحی ذات العمل رو بدون خط قربت اصلا ذات العمل نمیدانه، میگه عملی رو نداده.
نه میگه صلات به این نمیگیم،
نمیگیم اما صلات هست
عرفاً صلات هست، ما به صلات نمیگیم، ولی بالاخره اگر از جای فهمیدم همینه که من به صلات نمیگم